نوار شماره 597 پیپرین، قسمت 42. خداوند علموت، حسن صباح، اثر پول امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 642. ترکان خاتون گفت: عشایر کرمانشاهانی که اینجا بودند سرباز عادی به شمار نمی آمدند. همه آنها حتی فقیرترینشان در کرمانشاهان چیزی دارند که بتوانند اعاشه نمایند و آنها از روی احتیاج و برای دریافت جیره و حقوق قلیل سرباز من نشدند، بلکه غیرت آنها آنان را وادار کرد که به کمک من برخیزند و پس از اینکه مطلع شدند که من کیش خود را تغییر داده ام، دریافتند که دیگر نباید به قول خود وفادار باشند و مرا رها کردند و رفتند. بعد ترکان خاتون پرسید: آیا درخواست مرا به اطلاع امام رسانیدید؟ جواد ماسالی گفت: بله. پیکی که حامل درخواست خاتون می باشد به طرف علموت حرکت کرد و رفت. ترکان خاتون پرسید: از برکیارق چه خبر داری؟ جواد ماسالی گفت: از او خبری ندارم. ترکان خاتون گفت: اینک نوبت من است که بگویم این موضوع قابل پذیرفتن نیست و چگونه می توان قبول کرد مردی چون تو داعی بزرگ که پیوسته با سجستانی هستی از وضع برکیارق بدون اطلاع باشد و نداند که بر او چه می گذارد و آیا به راه افتاده تا اینکه به اصفهان بیاید و بر تخت سلطنت بنشیند یا نه؟ جواد ماسالی گفت: من به راستی از وضع او اطلاع ندارم. آنگاه پرسید: تصمیم خاتون راجب قشونی که اینک در اینجا دارد چیست؟ ترکان خاتون گفت: اینان سربازان عرب هستند و به طوری که گفتم آنها را به بغداد نزد خلیفه برمیگردانم. جواد ماسالی گفت: چه موقع برمیگردانی؟ ترکان خاتون گفت: همین که جواب امام رسید و من فهمیدم که باید از اینجا حرکت کنم. سربازان خلیفه را حرکت می دهم. جواد ماسالی خواست بگوید که تو طبق قولی که دادی و مهلتی که گرفتی باید هم اکنون فرماندهی تمام سربازانی را که تحت فرمان تو هستند به سجستانی واگذار نمایی. اما جلوی حرف خود را گرفت و از ترکان خاتون خداحافظی کرد و از باغ شمشاد خارج شد و راه قصر سلطنتی اصفهان را که سجستانی آنجا بود پیش گرفت. بعد از اینکه وارد قصر گردید به سجستانی اطلاع داد که وی را بپذیرد و آنچه از ترکان خاتون شنیده بود برای داعی بزرگ اصفهان حکایت نمود. داعی بزرگ اظهار کرد: بدون تردید این زن دروغ میگوید. جواد ماسالی گفت: من نیز همین فکر را کردم. سجستانی اظهار کرد: شاید سربازان او به کرمانشاهان مراجعت کرده باشند، اما بازگشت آنها به این کیفیت که ترکان خاتون نقل می کند نبوده است و عشایر کرمانشاهان با موافقت خود ترکان خاتون را ترک کردند و اگر آنها به وطن خود مراجعت کرده باشند جای نگرانی زیادی نیست، ولی احتمال می رود که عشایر کرمانشاهان عازم منطقه‌ای دیگر شدند. آنگاه سجستانی ندا در داد و خادمی آمد و داعی بزرگ افسری را احضار کرد. بعد از اینکه افسر وارد شد، سجستانی به او گفت: 4 سرباز با خود بردار و سواری به چشم بید واقع در سفرسنگی اینجا برو و تحقیق کن که سربازان کرمانشاهانی که آنجا بوده اند در چه تاریخ از چشم بید حرکت کردند و کجا رفتند. در تحقیق خود فقط به گفته یه سکنه یه محلی اعتماد نکن و خط سیر قشون کرمانشاهانی را تعقیب نما و بفهم که آیا از آن راه که سکنه یه محلی می گویند رفته اند یا نه. زیرا یک قشون که از نقطه‌ای به نقطه دیگر عزیمت می نماید نمی تواند عبور خود را پنهان کند و سکنه خط سیر آنها را خواهند فهمید و می فهمند به کدام طرف می روند و اگر نتوانند مقصدشان را بگویند به امتداد سفرشان پی می برند و بعد از اینکه تحقیق کافی کردی مراجعت کن و نتیجه را به من بگو. افسر از اتاق خارج شد و جواد ماسالی گفت: امروز من می‌خواستم راجع به قشون عرب با ترکان خاتون صحبت کنم و به او بگویم که باید فرماندهی قشون عرب را به داعی بزرگ اصفهان واگذار نماید، اما در این خصوص چیزی به او نگفتم. سجستانی گفت: قشون عرب ترکان خاتون برای ما خطری ندارد. معهذا من دستور می‌دهم که از همین ساعت باغ شمشاد را تحت نظر بگیرند که ما در مورد قشون عرب مثل قشون کرمانشاهانی مقابل امر انجام یافته قرار نگیریم. و سجستانی همان موقع عده‌ای را مأمور نمود که مراقب باغ شمشاد باشند و بفهمند چه کسانی از آن باغ خارج می شوند و اگر مشاهده نمودند که ترکان خاتون از آن باغ خارج گردید وی را تعقیب کنند و بفهمند که به کجا می رود. سربازان کرمانشاهانی وقتی از چشم بید به راه افتادند که به کشور فارس بروند مقصد خود را از کسی پنهان ننمودند. ترکان خاتون با آنها نگفته بود که بعد از رفتن آنان به ملحدین چه خواهد گفت. همینقدر به طور اجمال اظهار کرد که جوابی قانع کننده به ملحدین خواهد داد. اگر او می گفت که خواهد گفت سربازان کرمانشاهانی به وطن خود مراجعت کرده اند، عشایر کرمانشاهان می گفتند که به وطن برمی گردند. گویین که نمی توانستند خط سیر خود را پنهان کنند و راهی که به سوی کشور فارس می رفت غیر از راهی بود که به کرمانشاهان منتهی می گردید. افسری که از طرف سجستانی به چشم بید رفت از سکنه محلی راجع به مقصد تحقیق نمود و سکنه محلی نتوانستند مقصد سربازان کرمانشاهانی را تعیین کنند، ولی گفتند که آنها راه جنوب را پیش گرفتند. افسر باطنی با سواران خود به سوی جنوب رفت و از چند قریه گذشت و در هر قریه شنید که عشایر کرمانشاهانی به سوی فارس رفتند. علاوه بر گفته سکنه محلی، آثار عبور قشون کرمانشاهانی ثابت می نمود که آنها به سوی کشور فارس رفتند. حتی در یک قریه چند تن از سکنه محلی گفتند که از عشایر کرمانشاهانی شنیدند که آنها قصد دارند خود را به ده بید فارس برسانند و در آنجا متوقف شوند. افسر باطنی مراجعت کرد و نتیجه تحقیق خود را به اطلاع سجستانی رسانید. محمود سجستانی به جواد ماسالی گفت: اینک میتوان حد زد که منظور ترکان خاتون از فرستادن عشایر کرمانشاهانی به فارس چیست. او از امام درخواست کرده که در فارس داعی بزرگ شود و قشور خود را هم به فارس فرستاده تا اینکه کشور فارس را تویول خود کند و شاید فهمیده که برک یارق در قلعه ارجان است و می‌خواهد از مراجعت او به اصفهان ممانعت نماید. جواد ماسالی پرسید: چه باید کرد؟ آیا من نزد ترکان خاتون بروم و دروغش را به او بگویم تا اینکه شرمگین شود و بفهمد که ما کودک نیستیم تا فریب دروغ او را بخوریم؟ سجستانی گفت که تو اگر نزد او بروی و بگویی که وی دروغ گفت، او دروغی دیگر بر زبان خواهد آورد و خواهد گفت که خود وی با عشایر کرمانشاهانی تماس نداشته و بعد از رفتن آنها از عزیمتشان مطلع شده و آنها هنگام حرکت از چشم بید گفته بودند که به کرمانشاهان می روند، در صورتی که می خواستند راه کشور فارس را پیش بگیرند. این زن به جای اینکه اعتراف به دروغ گفتن کند، سربازان کرمانشاهی را دروغگو معرفی می نماید و به ظاهر ما نمی توانیم دروغ ترکان خاتون را به ثبوت برسانیم، چون وی با سربازان کرمانشاهانی تماس مستقیم نداشته است. در آن روز محمود سجستانی نامه‌ای برای حسن صباح نوشت و خود ای ترکان خاتون را به اطلاعش رسانید که آن زن سربازان کرمانشاهی خود را به فارس فرستاده و چون پیشنهاد کرده که او را داعی بزرگ فارس نمایند، معلوم می شود که خیالی تازه دارد و بعد از اینکه نامه را به پیک داد که به علموت ببرد، به جواد ماسالی گفت: کاری که من اکنون می توانم در مورد ترکان خاتون بکنم همین است که تا اینکه دستور امام راجع به او برسد کاری نکنی. صفحه 646 برکیارق با سمت پادشاه وارد اصفهان شد. یوسف قزداری فرمانده قلعه ارجان برکیارق را طوری آماده کرد که آن جوان به فرمانده قلعه گفت: اگر من پادشاه ایران بشوم، خواهم کوشید کیش باطنی را در تمام کشورهای ایران توسعه بدهم. یوسف قزداری اظهار کرد: آیا بهتر این نیست که ملکزاده کیش ما را بپذیرد و باطنی شود تا اینکه همه مردم به او تأسی نمایند و باطنی شوند؟ برکیارق گفت: من حاضرم که باطنی شوم، اما بعد از اینکه پادشاه ایران شدم، چون اینک نمیدانم که آیا پادشاه ایران خواهم شد یا نه. یوسف قزداری که بعد از دریافت نامه دوستانه محمود سجستانی مطلع شده بود که فکر سلطنت برکیارق قوت گرفته است، گفت: من پیش بینی می کنم که ملکزاده پادشاه خواهد شد. برکیارق اظهار کرد: بعد از اینکه پادشاه شوم، کیش باطنی را خواهم پذیرفت. یوسف قزداری که می‌خواست از آن جوان مدرکی دریافت نماید که بعد نتواند منکر قول خود شود، گفت: من میل دارم که ملکزاده قول خود را با نوشته‌ای تأیید و مسجل نماید. برکیارق پرسید: چگونه قول خود را با نوشته‌ای تأیید و مسجل کنم؟ یوسف قزداری گفت: بنویس که قول می‌دهم بعد از اینکه به سلطنت ایران رسیدم، کیش باطنی را خواهم پذیرفت. برکیارق جواب داد: من با یک شرط این را به دست خود می نویسم و به تو می دهم. یوسف قزداری پرسید: شرطش چیست؟ برکیارق گفت: شرطش این است که من با کمک شما، یعنی باطنی ها، به تخت سلطنت ایران بنشینم و اگر خود بدون کمک شما پادشاه شوم، ضرورت ندارد که نوشته را به شما بسپارم. یوسف قزداری اظهار کرد: ای ملک زاده، این را بدان که تو بدون کمک ما پادشاه ایران نخواهی شد و در روزی که تنش دارای پسر نبود، تو نمی توانستی بدون کمک ما پادشاه ایران شوی، تا چه رسد به امروز که عموی تو دارای یک پسر شده و اگرچه آن پسر اکنون کوچک است، اما بزرگ خواهد شد و به عرصه رشد خواهد رسید و خود را وارث تاج و تخت ایران خواهد دانست. معهازا من موافق هستم که ملکزاده کاغذی را که می خواهد به ما بدهد با همین شرط بنویسد. یوسف قزداری دستور داد که قلمدان و کاغذ پوستی بیاورند و در قدیم اسناد مهم، عهدنامه ها و هبه‌نامه ها و به طور کلی هر نوشته را که می خواستند باقی بماند روی کاغذ پوستی می نوشتند، زیرا کاغذ پوستی هرگز پاره و ساییده نمی شد و قرنها باقی می ماند. محتاج به ذکر نیست که مراحل تدریجی تربیت برکیارق از طرف یوسف قزداری و همچنین نوشته ای که داد به اطلاع حسن صباح رسید و بعد از طرف امام کیش باطنی دو امر برای محمود سجستانی و یوسف قزداری صادر گردید. محمود سجستانی مأمور گردید که اصفهان را برای پذیرفتن برکیارق به عنوان پادشاه ایران مزین نماید و بعد از اینکه وارد اصفهان گردید او را به تخت سلطنت بنشاند و به نام او پول سکه بزند. وظیفه دیگر محمود سجستانی این بود که تنش را از سربازخانه های باطنی ها به قلعه اررجان که مکانی بود در خور اطمینان منتقل نماید. یوسف قزداری هم مأمور گردید که برک یارق را از قلعه اررجان به اصفهان بفرستد تا اینکه بر تخت سلطنت ایران بنشیند و هنگام خروج آن جوان از قلعه اررجان یوسف قزداری باید او را با احترامی که متناسب با مرتبه پادشاه ایران است بدرقه نماید و دومین وظیفه یوسف قزداری پذیرفتن تنش در قلعه اررجان بود و حسن صباح امر کرد که از تنش در قلعه اررجان با احترام پذیرایی نمایند و فقط مواظب باشند که نگریزند. یوسف قزداری فهمید که برای چه حسن صباح دستور داد که با تنش با احترام رفتار نماید، زیرا ممکن بود که مرتبه دیگر از وجود آن مرد استفاده بشود و حسن صباح نمی‌خواست که برادر ملک شاه سلجوقی را نابود کند یا دستور بدهد که با وی بدرفتاری نمایند و او کینه باطنیان را به دل بگیرد، با اینکه بعید می‌نمود که مرتبه دیگر تنش حاضر شود که آلت دست باطنی‌ها گردد و باز حسن صباح احتیاط را از دست نمی‌داد. بعضی برانند که حسن صباح در مورد شاهزادگان و شاهزاده خانم‌های سلجوقی ضعف داشت و نمی‌توانست در مورد آنها مثل دیگران تصمیم بگیرد. گفتیم که حسن صباح فرمان قتل مردی چون خواجه نظام الملک را صادر کرد و اگرچه خواجه نظام الملک به دست محمد تبسی باطنی که مأمور قتل او گردید کشته نشد و یک غلام بچه وی را به قتل رسانید، اما اگر آن غلام بچه مبادرت به قتل خواجه نمی کرد محمد تبسی به طور حتم وی را می کشت. حسن صباح بدون ترحم فرمان قتل عده‌ای از عمرای ایران را که با باطنی ها دشمن بودند صادر کرد، ولی همانطور که در مورد ملک شاه ملاحظه نمود، در مورد برادرش تنش و زوجهش ترکان خاتون و برادرزادهش برکیارق ملاحظه کرد و حداقل تا آن موقع ملاحظه نمود و شکیبایی به خرج داد. بر حسن صباح مسلم شده بود که قاتل اصلی ابو حمزه کفشگر ترکان خاتون است. محازا فرمان قتل وی را صادر نکرد، در صورتی که قطع نظر از شخصیت ابو حمزه کفشگر بین باطنی ها مجازات قتل عمدی قتل بود و ترکان خاتون چون از روی عمد و تمهید مبادرت به قتل ابو حمزه کرد میباید کشته شود. ولی حسن صباح در عوض قصاص کردن به او 200,000 دینار زر داد و او را داعی بزرگ نمود و تو گویی میخواست به او پاداش قتل ابو حمزه کفشگر را بدهد. حتی برای چند نفر از نویسندگان باطنی شبهه به وجود آمده و نوشتند که حسن صباح از قتل ابو حمزه کفشگر خوشوقت شد و به همین جهت به قاتل او ترکان خاتون پاداش داد. بنابر نوشته این اشخاص، ابو حمزه کفشگر در بین باطنی ها خیلی بزرگ شده بود و باطنی ها او را به مناسبت خدماتی برجسته که کرد چون پیشوای واقعی خود می دانستند و مرتبه پیشوایی حسن صباح را یک مقام تشریفاتی به شمار می آوردند و حسن صباح حس کرد که ابو حمزه کفشگر او را کنار خواهد زد و جایش را خواهد گرفت. این بود که از قتل آن مرد بزرگ و لایق بسیار خوشوقت شد و برای ترکان خاتون 200,000 دینار زر فرستاد و او را داعیه بزرگ کرد. یکی از نویسندگان هم نوشته که ترکان خاتون به دستور حسن صباح ابو حمزه کفشگر را به قتل رسانید و این تصور دور از منطق قضایای تاریخی را نشان می دهد، چون اگر حسن صباح قصد داشت که ابو حمزه کفشگر را به قتل برساند، مجبور نبود که برای قتل او با ترکان خاتون توده کند، بلکه به یکی از باطنی ها که در قلعه طبس به سر می بردند امر می کرد که ابو حمزه را به قتل برساند و امر او به طور حتم اجری می شد، همان گونه که عده کثیر از عمرا و حکام ایران به دست باطنی ها کشته شدند. اگر حسن صباح به ابو حمزه کفشگر رشک می برد و نمی خواست که او بین باطنی ها بیشتر معروفیت کسب نماید، فرمانی صادر می کرد و ابو حمزه را از اصفهان به علموت منتقل می نمود، یا فرماندهی یکی از قلاع باطنی را به او می داد، اما چون می دید که وی مردیست لایق و اهل سیاست و جنگ، او را در شغل و مقامش ابقا نمود تا اینکه باطنی ها بیشتر از لیاقت او استفاده نمایند. با جرأت می توان گفت که اگر کیش باطنی تا امروز به اسم کیش اسماعیلی باقی مانده، بر اثر لیاقت و صمیمیت و از خودگذشتگی ابو حمزه کفشگر بوده است. بیشک از خودگذشتگی هزارها باطنی که با او در جنگ ها شرکت کردند و جان فدا نمودند تا اینکه کیش باطنی را در دوره سلطنت تنش توسعه دادند مؤثر بوده، ولی می دانیم که در کارهای بزرگ چه سیاست چه جنگ، شخصیت و لیاقت کسی که عهده‌دار فرماندهی می باشد عامل اصلی است. یک سردار نالایق صدها هزار سرباز رشید و فداکار را دچار شکست خوردن می کند، اما یک سردار لایق و آگاه عده‌ای قلیل از سربازان را نائل به تحصیل پیروزی می نماید. ابو حمزه یک مرد سیاسی صدیق و مطلع و یک سردار جنگی دلیر و صمیمی بود که کیش باطنی را در ایران توسعه داد، بدون اینکه چشم داشت مادی داشته باشد، و مثل تمام دعات دوره حسن صباح منظورش این بود که اقوام ایرانی را رستگار کند. اگر ابو حمزه کفشگر در دوره حیات حسن صباح کیش باطنی را توسعه نمی داد، بعد از مرگ خداوند علموت که باطنی ها ضعیف شدند و بعد از سلاطین و حکام ایران با آنها خصومت کردند تا در زمان هولاکو خان مغل تمام قلاع باطنی به دست وی ویران گردید، کیش باطنی از بین می رفت. ابو حمزه کفشگر طوری آن کیش را در ایران و شام دارای ریشه کرد که حوادث و بلایای گوناگون نتوانست کیش مزبور را از بین ببرد و امروز هم میلیون ها اسماعیلی وجود دارد. در هر حال همدست شدن مردی چون حسن صباح، فرمان فرمای مطلق باطنیان، با ترکان خاتون برای کشتن ابو حمزه کفشگر از نظر عقلایی قابل قبول نیست. خوشنود شدن حسن صباح هم از قتل ابو حمزه قابل پذیرفتن نمی باشد، چون حسن صباح در تمام دوره زندگی نسبت به هیچ یک از بزرگان باطنی رشک نبرد و اگر رشک می برد با یک فرمان می توانست ابو حمزه کفشگر یا هر باطنی دیگر را از کانون سیاست دور کند و به نقطه دور دست بفرستد تا در آنجا فراموش گردد. ملاحظه و احتیاط حسن صباح در مورد برکیارق منطقی بود و وارث تاج و تخت سلجوقیان در قلعه باطنی ها وثیقه‌ای به شمار می آمد که تنش را مجبور می کرد پیوسته با باطنی ها دوست باشد. اما احتیاط و ملاحظه امام باطنی ها در مورد ترکان خاتون با مقیاس منطقی وفق نمی دهد، چون روزی حسن صباح تصمیم گرفت ترکان خاتون را با باطنیان دوست کند که آن زن از طرف تنش مطرود شده بود و نمی توانست در سیاست ایران عاملی مؤثر باشد. رفتار حسن صباح در مورد تنش را می توان حمله بر حق شناسی کرد. گرچه امام باطنی فهمیده بود بعد از اینکه تنش از سلطنت ایران برکنار شد نمی توان او را آزاد گذاشت، ولی چون آن مرد خیلی به باطنی ها کمک کرده بود، حسن صباح نمی خواست او را چون یک زندانی واقعی در یکی از قلاع باطنی ها جا بدهد و به یوسف قزداری فرمانده قلعه اررجان سپرد که با وی به احترام رفتار نماید. اما عقل قبول نمی کرد که حسن صباح بتواند مرتبه دیگر از تنش به نفع باطنی ها استفاده کند. یوسف قزداری بعد از دریافت دستور حسن صباح مشعر بر این که برکیارق را با احترام سلطنتی از قلعه اررجان به اصفهان منتقل نماید از اتاق خود خارج شد و به سوی اتاق ملکزاده رفت و هنگام ورود مقابل او رکوع نمود. برکیارق از آن احترام گذاشتن حیرت کرد و گفت ای دایی بزرگ، چه شده که تو امروز به من رکوع می‌کنی؟ یوسف قزداری جواب داد برای اینکه تو پادشاه کشورهای ایران هستی و تکلیف من این است که مقابل تو رکوع کنم و شخصی که تو را بر تخت سلطنت می نشاند امام ما حسن صباح است. برکیارق پرسید آیا خود امام شما را مطلع کرد که من پادشاه ایران شده هم؟ یوسف قزداری گفت بله ای ملک، و به حکم امام من مأمورم که ملک را با احترام سلطنتی به سوی اصفهان بفرستم و به طوری که خود ملک می داند وسائلی که ما در این قلعه و قلعه دوم داریم محدود است. معهازا می کوشیم تا آنجا که ممکن است ملک را با احترامات سلطنتی به سوی اصفهان روانه کنم، و چون سلطنت ملک بر اثر مساعدت امام ما حسن صباح و باطنیان می باشد، امیدوارم که بعد از جلوس بر تخت سلطنت کیش باطنی را بپذیری. برکیارق پرسید چه موقع باید از اینجا به سوی اصفهان حرکت کنم؟ یوسف قزداری جواب داد هر چه زودتر بهتر، و من از همین لحظه مشغول تدارک وسایل سفر ملک خواهم شد. برکیارق پرسید آیا می توانم بعد از خروج از این قلعه به هر جا که خواستم بروم؟ یوسف قزداری گفت ملک که پادشاه ایران است می تواند به هر جا که میل دارد برود، ولی صلاح در این می باشد که اول راه اصفهان را پیش بگیرد و در آنجا بر تخت سلطنت جلوس کند و بعد از اینکه زمام امور را در دست گرفت هر جا که میل دارد برود. این کار از دو جهت مطابق مصلحت ملک است، یکی از لحاظ لزوم به دست گرفتن زمام کشورهای ایران، و دوم از نظر احتراز از حکامی که از طرف تنش گماشته شده بودند و هنوز در بعضی از کشورهای ایران حکومت می کنند. و اگر ملک مستقیم به اصفهان نرود و راه کشورهای دیگر را پیش بگیرد صحیح نمی باشد. آن وقت یوسف قزداری شرح برکنار شدن تنش از سلطنت را به دست باطنی ها و موافقت حسن صباح را با سلطنت برکیارق برای آن جوان نقل کرد و اظهار نمود دست باطنی ها تنش را از سلطنت کشورهای ایران برکنار کرد و اینک هم دست باطنی ها ملک برکیارق را بر تخت سلطنت کشورهای ایران می نشاند. روز بعد یوسف قزداری فرماندهی قلعه اررجان را به معاون خود سپرد و به اتفاق برکیارق راه اصفهان را پیش گرفت. اولین شهر که در راه برکیارق قرار داشت اررجان خوانده میشد و یوسف قزداری قدری در آن شهر توقف کرد تا اینکه بعضی چیزها را که برای تشریفات ضرورت داشت ابتیاع نماید. توضیح حاشیه: بعضی از جغرافیادانها نوشتند که اررجان شهری است که امروز به اسم بهبهان خوانده می شود و قلعه معروف اسماعیلی ها که در این سرگذشت به دفعات از آن نام برده شده نزدیک بهبهان کنونی بوده، و قدر مسلم این است که اررجان با دریا یعنی خلیج فارس فاصله زیاد نداشته، گویین که امروز هم بهبهان نزدیک دریا قرار گرفته است. مترجم ادامه متن: در شهر اررجان همه نوع کالا یافت می شد. زیرا با دریای جنوبی کشورهای ایران رابطه نزدیک و مستقیم داشت و یک جاده عرابروی عریض و خوب که سلاطین قدیم ایران ساخته بودند عرجان را به دریا متصل می کرد و در دو طرف آن جاده دو جنگل در مشرق و مغرب وجود داشت و جنگل ها را از درخت بادامک به وجود آورده بودند که احتیاج به آب دستی ندارد و در فصولی که باران نمی بارد شبنم برای سیراب کردن آن کافی است و جنگل های مذکور را از این جهت در دو طرف جاده به وجود آورده بودند که ماسه صحرا وارد جاده نشود و آن را نپوشاند و دو جنگل شرقی و غربی چون حصاری بود که جلوی عبور ماسه صحرا را به سوی جاده می گرفت و در هر نقطه از صحراهای خشک ممالک ایران که جاده احداث می کردند در دو طرف جاده از درخت های بیابانی جنگل به وجود می آوردند و یک قسمت از جنگل های بادامک که اینک در قسمت های مختلف صحرای مرکزی ایران دیده می شود بازمانده جنگل هایی است که در قدیم طرفین جاده ها به وجود آورده بودند تا اینکه ماسه صحرا وارد جاده نشود و آن را نپوشاند.